أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سالگرد میلاد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. میلاد همه ائمه حتما اگر دقت میشد همراه با معجزاتی بوده، اما میلاد امیرالمومنین با یه معجزه که اثرش خالده هست همراه شد، و اون شکافته شدن دیوار بیت الله الحرام. این که میگم خالده، هر کاری میکنه که این درزهای شکاف پوشیده بشه نمیشه، یعنی تعمیر میکنن میبندن دوباره باز میشه خط شکاف. چندین بار تالا خانه خدا رو تعمیر کردن این قسمتشو، چسب زدن فلان، بعد دوباره، و لذا پرده خانه خدا رو نمیبرن بالا تا اونجا. اگه کس بخواد اینو ببینه، باید فقط به فقط هنگامی باشه که خانه رو جدیدنم به قدر اینها چیز داشتن که وقتی میخواستن پرده رو تعویض کنن، پرده رو از بالا میبردن آماده، پرده پایین قبلی رو که مینداختن بالایی میومد پایین که اینجا رؤیت نشه. حالا بنده از کجا میگم؟ بنده سال 59 خانه خدا رو بدون پرده دیدم. اون سال 58 وقتی حج انجام شد، افرادی خانه خدا رو گرفتن، ادعای ظهور هم کردن، اصالتا هم داعشی بودن اون موقع. خانه خدا رو گرفتن و سعودی ها خودشون حریف اینا نشدن، بالاخره از فرانسوی ها استفاده کردن، اونا مملکت کردن، و جداره خانه خدا پر بود از جای گلوله و تیکه تیکه کنده شده، از جمله پرده کاملا سوخت. پرده یه نوع به سال بعد، چه سال بعد نرسید. معمولا هم پرده رو در 6 ذوالحجه عوض میکنن، اون موقع است 7 یا روز عید، معذرت میخوام که حاجی‌ها نیستن. بنابراین ما وقتی مشرف شدیم در ماه شوال، خانه خدا بدون پرده بود و دقیقا شکاف پیدا بود، خط شکاف پیدا بود. و بعد هم گفته شد هر چی تلاش میکنن اینها ببندنش نمیشه، این معجزه خالده یعنی هستش که مخصوص امیرالمومنین. خب مسئله امشب، ما تا اینجا بحث رو آوردیم جلو که اگر تحت لحاف واحد یا ازار واحد جمع بشن، چه دو مرد چه دو زن، اگر عملیاتی انجام بدن حد اقلش 100 تا شلاق، ولی در دو مرد اگر اسقاب بشه قتل. در سحاق هم اینجا هم بعضی گفتن اگر محسنه باشه رجمه، ولی خب نپذیرفتیم دیگه، گفتیم در سحاق فقط چیه 100 تا شلاق. اما اگر به عملیات نرسه، این که سحاق 100 تا شلاق رو داره، اما اون دو مرد عملیات انجام دادن، ها اگر عملیات انجام دادن و دون از سقف بوده، اونم حده 100 تا شلاق. اما اگر نه عملیاتی انجام ندادن، صرفا لخت زیر یه لحاف بودن، اونجا گفتیم تعذیر. حالا اگر دوتا خانوم هم زیر یک لحاف بودن، اینا هم لخت، اما اینا هم عملیاتی ثابت نشده، اینا هم گفتیم تعذیر. الان این مسئله در هر دو مطرح میشه، چه در دو مرد چه در دو زن. که خب تعذیر شد. ما اگر اینا رو تعذیر کردیم باز تکرار کردن، یعنی دوتا مرد رو لخت زیر لحاف دیدیم و این عملیاتی ثابت نشد، خب بین 10 تا 99 یا بین 1 تا 99 شلاق ای زدیم، دوباره بیانه ثابت شد اینو دور لخت زیر پتو گیرشون رو بود، دوباره تعذیر میکن. اگر تکرار شد حکم چیه؟ دفعه سوم هم شد، دفعه چهارم هم شد، حکم چیه؟ فرمودن که چند نظر اینجا، یک این که تعذیر 3 بار اجرا شد دفعه چهارم میکوشنش، یه نظر. یه نظر اینه نه، اگر 2 بار تعذیر کردی دفعه سوم تعذیر تبدیل میشه به حق 100 تا شلاق. خب حالا اگر باز تکرار کردن چی؟ دفعه چهارم چیکار کنی؟ فرمودن دفعه چهارم دوباره تعذیرشون کن. اونی که گفت دفعه چهارم قد خیالش راحته دیگه، کسی نیست که تعذیر بشه، چون گفت 3 بار که تعذیر شدن دفعه چهارم چیه؟ القعد. اما اینی که گفت وقتی دوبار این کار رو انجام دادن دفعه سوم حد میشه، خب این دفعه چهارم این کار کرد چی؟ فهمودن که دوباره شلاقش بزنید تعذیری. خب آیا اگه دفعه پنجم این کار کرد چی؟ دوباره تعذیرش کنید شلاق. دفعه ششم چی؟ گفت دوباره حد بزن. حالا اگر هفتم شد چی؟ گفت دوباره تعذیر. هشتم شد چی؟ دوباره تعذیر. نهم حد. حالا دهم چی؟ گفت دوباره تعذیر. یازدهم دوباره تعذیر. دوازده حد. تا کی؟ تا قیام قیامت. این یه فتوا که فتوای ایشونه. فتوای دیگه این هست که نه، به دفعه نهم که رسید بعدش تکرار کرد بکشینش. چرا؟ ما در حدود اینو داشتیم که اگر کسی حد و دوبارش 3 بار اجرا کردیم دیگه دفعه چهارم کشته میشه دیگه. خب این بار سوم شلاق خورد، بار ششم هم شلاق خورد، بار نهم هم شلاق خورد، پس 3 حد دوباره این اجرا شده. دفعه دهم که رفت این کارو کرد دیگه چیه؟ یقتل. نه دیگه، دفعه دهم چی داره؟ عملا، عملا یوجب و تعذیر. خب یوجب و تعذیر، این 3 بار حد خورده. گفتن بعضی، گفتن نه دفعه 12 رو که انجام داد او 12 قتل داره. چرا؟ چون تا اون موقع هنوز به موجب الحد نرسیده. بعضی هم گفتن نه دفعه دیگه 12 بعد، پس 1 خورد چی شد؟ این بود که دفعه 4 میکشنش. یه قول این شد که دفعه 9 بعد از 9 میکشن، یه قول این که بعد از 12 میکشن. که چی؟ که دفعه 4 یعنی 12 میشه 4 موردی که باید حد بخوره، گفتیم دیگه قتله. کسی که زنا انجام میده دفعه اول 100 تا شلاق، دفعه دوم 100 تا شلاق، دفعه سوم 100 تا شلاق، دفعه چهارم 100 تا شلاق باید بخوره، گفتن دیگه قتل. اینجا هم همینطوره، دفعه سوم شلاق خورد، دفعه ششم شلاق خورد، دفعه نهم شلاق خورد، شد چند تا؟ سه تا. خب دفعه دیگه ای که باید حد بخوره اونجا قتله، اون که یه اون که دوازدهمی را انجام بده. هازا ماقی. خب دلیل چیه؟ هیچ کدوم اینا دلیل نداره، خیال راحت. اصلا در این باب روایتی وارد نشد. بله یه دونه روایت هست، ما این روایت رو میخوایم بررسی کنیم. اون روایت کدومه؟ این از کام خدمت شما که روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرمه که صحیح هست در حقیقت. کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب ثقه، ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم ثقه، ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم، ایشون واقفیه ولی گفتن ثقه است، ان ابی عبدالله قال لیس لامرأتین ان تبیتا فی لحاف واحد، دو زن حق ندارن در لحاف واحد بخوابن، الا ان یکون بینهما حاجزون، الا این که بین دو شیه یه حاجزی باشه، یعنی یه پتوی باشه، یه متکایی باشه. خب حالا اگر این کار کردن چی؟ فا این فعلتا نهیتا انزاله، یا نکنید این کار. خب حالا اگر گفتی اما اینا چیه؟ گوش نکردن و به خوابشون، فا این وجدتا معنه دیدی نه اثر نکرد، جلدت یا جلدت کل واحد من هما حدا، یا جلدت کل واحدت من هما حدن حدا، هر یکی از این دوتا چی میشن؟ حد میخورن. خب حالا فا این وجدتا ایزن فیلحافن، آه شلاقه رو خوردن دوباره، جلدتا یا جلدتا دوباره حدن حدا. حالا اگر دوباره بازم گرفتار شدن چی؟ فا این وجدتا قتلتا، بار سوم چی میشن؟ کشته میشن. این در باب دو زنی که تحت لحاف واحد اومدن این وارد شده، ولی میبینید بر اساس ظاهر این هیچ کی فتوا نداده. چرا؟ چون اونهایی که گفتن قتل مثل مرحوم شیخ طوسی گفتن دفعه چندون؟ چهارون. این میگه دفعه چندون؟ سوم. وقت این روایت منظورش چیه؟ چطور؟ ما اگر یادتون باشه مجتمعان تحت لحاف واحد رو چند نوعش کردیم؟ یک، با لباس خوابیدن. دو، لخت خوابیدن. سه، یه کاری دارن ما هم انجام میدن. راجب زن این سه فرض داره، تحت لحاف واحد ولی لباساشون تنشونه، تحت لحاف واحد ولی لختن ولی با هم کاری نمی کنن ظاهرن، تحت لحاف واحد ولی دارن چیکار میکنن؟ با هم مصاحبه میکنن. گفتیم حکم اینا فرق داره، اونی که داره مصاحبه میکنه 100 تا شلاق، اونی که فقط لخته تا 99 تا، اونی که نه لباس تنشه هیچی هم ثابت نیست هیچی. خب این روایت کدومو میگه؟ اگر این حد رو به معنای حد بگیریم، این روایت حملیشه بر چی؟ بر اون دو نفری که تحت لحاف واحد دو زن خوابیدن و دارن با هم دیگه چیه؟ مصاحبه میکنن. منطقی که اشاره به عمل نداشته ها، ان لیس لامرأتین ان تبیتا فی لحاف واحد، خیلی خوب، الا یکون بینهما حاجزون، فمود فا این فعلتا یعنی چی؟ یعنی تحت لحاف واحد خوابیدن و با هم دیگه چیکار کردن؟ شروع کردن ور رفتن. ها خب طبق روایات بالا اینا همون دفعه اول که صاحبشو باید چی بخورن؟ حد بخورن. فرمود نهی عطا، میگه این کار رو نکنی. اگر اینو حمل بکنیم بر دو زنی که دارن مصاحقه میکنن، قسمت اول روایت با اون روایت چی میشه؟ مخالف میشه. الا اینکه شما بیای بگی این مراد از این روایت چیه؟ دو زنی که دارن سحاق میکنن. اما این روایت، روایات شلاق رو تخصیص بزنه که چی؟ دو زنی که مصاحقه میکنن دفعه اول شلاق نمیخورن، دفعه اول چیه؟ فقط نسبت به اینا نهی از منکر میشه. ولم یفته بهی احدون، هیچ کیش این فتوایی رو نداده.
درسته
فرقه وجودت از سالسه، منطقه
سالسه هش با اون نهی چهار. خب
شما
این بار اول نهی، بار دوم
اشکال نداره. و وقت این میشه مصداق اون روایتی که فرمود اصحاب الکبائره ها یقتل فی الثالثه. یعنی شما اصحاب الکبائر رو باید دو بار دربارش حد جاری کنید. این چند بار دربارش حد جاری شده؟
دو
بار. پس قتل میشه دفعه چندم؟ سوم. اشکال نداره. شما حالا مسئله رو اینجوری بفرمایید که یک زنی سحاق کرده بوده ولی برای قاضی دفعه اول ثابت نمیشه که شلاق بخوره، خب دفعه دوم ثابت میشه این سحاق کرده، برای دفعه اولی شلاق نخورده. این الان دفعه دوم که ثابت شد چند تا شلاقش میزنه؟ حالا طبق اون روایت یه دونه شلاق ها. حالا اگر دوباره ثابت شو که این کارو کرده دستگیرش میکنن چیه؟ شلاق میزنن. این دفعه چندم سحاق میکنه؟
سوم. متعدد باشه
پس الان نمیتونی بکشیش. این درسته دفعه سومه که سحاق کرده اما چند بار شلاق خورده؟ دوبار. اگر بخوای اینو قتلش بکنی مصداق میشه برای کدوم روایت؟ اون روایتی که اصحاب الکبائر تقتل فی الثالثه. طبق اون روایت این درسته. خب اون روایت اصحاب بهش فتوا ندادن. پس این روایت اگر حمل بکنیم بر سحاق مخالف میشه، یک با اینکه دفعه اول نهی داره در حالی که دفعه اول باید چی بخوره؟ حد بخوره. اگر حمل بکنی بر اینکه سحاق نداشته، عدم السحاق حد نداره. ما قبلا ثابت کردیم که چی؟ حالا اگر آمدیم این حد رو حمل کردیم بر اعم از تعذیر، خیلی از موارد حد بر تعذیر اطلاق میشه. خب بازم فتوا، اونی هم که فتوا به قتل داده دفعه چندم گفته قتل؟ چهارم. به این روایت هیچ کی فتوا نداده. پس این روایت نمیتونه مبنای اون چهار و نه و دوازده باشه. خب پس آقایون این که این دوبار تعذیر میشه دفعه سوم حد میخوره، اینا از کجا آوردن؟ یعنی اجماعیه. کل من تعرض للمساله افتا کذالک از صدوق تا حالا. خب پس دوبار تعذیر دفعه سوم حد میشه اجماعی. دلیلش اجماع شد. اجماعی خیلی خوب. اجماع لبیه ولی لبی شد اطلاق گیری نداره، قدر متیقن داره. قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی فقط به فقط این که دفعه سوم باید حد بخوره ثابت میشه، اما اگر سه بار حد خورد این حدم موجب میشه که دفعه چهارم این قتل بشه، اینو نمیتونه ثابت کنه. بنابراین الالعبد این خانوم حد دو بار تعذیب، سه بار حد. به همین جهت ایشون این گونه فتوا دادن، فرمودن این تکرر الفعل منهما، اگر از مجتمعان تکرر شد و تعذیر مرتین دوبارم تعذیرشون کردیم اقیم علیهما الحد، بر اینا چی جایی میشه؟ حد. حالا ولو عادتا، اگر اومدن دوباره چیکار کردن؟ این کار رو انجام دادن. بعد الحد فلعهوتو التعذیر مرتن والحدو فالثالثه، دوباره دوبار تعذیر یه بار و قیل تقتلان. بعضی ها گفتن که در اینجا چیه؟ کشته میشن. چرا؟ چرا کشته میشن؟ آقا اینکه دوبار بیشتر حد دوباره جاره نشده که. عقص کردن به چی؟ اصحاب الکبائر تقتل فالثالثه. خب و قیل تقتلان فالتاسعه، بعضی ها گفتن دفعه نهم کشته میشه. چرا؟ چون این سه بار انجام شده دیگه. ها و ثانیه اول ثانیه عشر یا نه، اومدن گفتن آقا سه بار، حد دفعه چهارم ایشون فهمد که ول اشبهو ما تقدم، این که این هیچگاه کشته نمیشه. خب این مسئله هم تمام شد. این مسئله در زن گفته شده، ولی در تعذیر مردی هم همین میاد. اگر دو تا مرد، اگر اونجا اجماعی باشه، اگر اونجا اجماعی نباشه که هیچ. نه ازارن واحد هم ابندر تحت ازار هم نباشه، همجیر بقل هم دیگه لخت هم خوابیده باشن. کیسه خواب، توی یک کیسه خواب رفته باشه، کیسه خواب نه لحافه نه ازاره. بله توی اتاق کی دیده؟ شاهدش هم کجا آوردن؟
حالا اون بخش اثبات چیه؟
اما اصلونه دیگه، این که میگه تحت ازار واحد یعنی چی؟ یعنی تو کاروانسرا بوده، جماعتی میخوابیدن خانوما و هم دیگه اینجوری، بعد یه نگاه کنم اوه این دوتا رفتن زیر یه پتو، بعد میام میگه آقا این دوتا زیر پتو، لباس تنشون بوده؟ آره. با هم دیگه رفیق بودن؟ آره. کاری انجام میدادن؟ نه میگو باش لخ بودن. نه با لباس بوده ولی به هم ور میرفتن بیا شلاقه رو بخوریم. البته به هم ور میرفتن سحاق ثابت نمیشه اونجا دیگه، مثل دوتا مرد چی تعذیری میشه برای چون همین جوری هم اگر اطفاء شهوت بکنن شلاق داره، اما را سحاق صدق بکنه حد میخورن. این مسئله هم تمام شد. یه مسئله بعدی که این چیز هست سوال رو مطرح کنیم، حالا چیزایی اتفاق می افتاده دیگه مسئله رو پرسیدن. اگر کسی با همسر خودش مجامعت کرد، این خانومه رفت با یک زن دیگه مصاحبه کرد، نطفه منتقل شد به اون خانومه، اون خانمه باردار شد، اینجا چند تا مسئله است. یک، حکم این دوتا چیه؟ دو، حکم این بچه از نظر اینکه بچه کیه چیه؟ سه، حد اینها یکیه؟ خب اول راجع به حد، قبلا گفتیم حد سحاق چیه؟ بله 100 تا شلاق. اما یه عده‌ای فتواشون این بود که اگر محسنه باشن رجمه. خب اینجا اونایی که میگن محسنه رجمه، این خانومه ای که صاحب شوهره چیه؟ سنگسار میشه، چون شوهر داشته دیگه، رفته نطفه رو انتقال داده دیگه.
چه
چی؟ خب شاهد داشته دیگه. آقا اینجا خونه های قدیم. بله که چی؟ نه سحاق همون موقع، یعنی کاروانسرا بوده دیگه.
آخه الان میگن حامله شده.
آفرین. اون خانومه. حالا میگن این خانومه، میگن خانوم تو شوهر داری؟ میگه نه. بچه را کجا بردی؟ میگه بابا با هم سحاق کردی. ثابت شد که این نطفه این منتقل شد. آب دیگه شاهدها گفتن این شب سحاق داشتن، میگم شوهر نداره دیگه. خب بله دیگه، بله 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 آثار، چون چیز سحاق رو گفتیم، سحاق ما معتقدیم که قتل نداره، شلاق زدیم هر دو رو، بعد ببینیم این خانم باردار شده. حالا این مسئله رو اون فاعل رجم دیگه، اون سنگسارش میشه. نه نه، اصلا این نطفه منتقل بشه یا منتقل نشه، اگر شما در سحاق در محسن رجم گفتی اون رجم میشه. چی؟ نه نه، احسان ثابت نشه. نه، ما فرضمونه که شوهر داره، بی شوهرش بوده رفته این کارو کرده، چون نطفه بعد از دو سه روز دیگه تمام جذب شده. این که میگه انتقله یعنی چی؟ یعنی تو این کار بانسرای بوده، شوهرش باش مجامعت کرده، این تحریک زیادی شده رفته اون بغل یکی گیر برده. خب مسئله رو آقایون در باکره فرض کردن. یعنی چی؟ یعنی سحاق انجام داده، بعد رفته با یه دختر باکره ای این کار رو کرده. خب پس بنابراین فرض مسئله نیست که اون باکره شوهر نداره، پس او به هیچ فتوای رجم نمیشه. اما این رجم، پس حکم این معلوم شد، این چیه؟ ترجم. اما ما که اصلا فرق بین محسن و غیر محسن نذاشتیم، شلاقشو میخوریم. حالا این سراغ او، اون باکره بوده دیگه. خب پس اون قطعا شلاقه رو میخوره. این مسئله اول. مسئله دوم، خب این وقتی بزاد بکارتش از بمیر، دیه این بکارت به عهده کیه؟ میگن فرمودن که عامل از بین رفتن بکارت کیه؟ اون خانم است که با این چیکار کرد؟ مصاحبه کرد. پس باید دیه رو بده. دیه چیه؟ مهر المنس. اگر کسی بکارت دختری رو بندازه، دیش چیه؟ مهر المثل. حالا این ثابت میشه، باید بده مهر المثل. عده‌ای تردید کردن، گفتن نه. ها چطور؟ گفتن از سحاق و حد و هو حد و زانی، درسته؟ پس سحاق در حکم چیه؟ زنا. اگه یه باکره‌ای متابعتن بره زنا بده، از بکارت بیفته، آیا زانی باید دیه بده؟ نه، اجبار اگر باشه هم دیه رو میده هم میکشنش. با ما خودش باکره بوده، اومده با اختیار خودش زنا داده، یا به درک خود دبه این بردی. چرا؟ میگن مگه زنا نیستی؟ میگه چشمت کور، میگه چشمت کور، ما بهت گفته بودیم که از سحاق فی حکم زنا. اونایی که فتوا دادن به این که ضامن نیست اینو گفتن، ولی خب دیگران گفتن نه، همین تردید ایجاد کردن که در حقیقت این کسی که دختر باکره‌ای که اقدام به سحاق میکنه، این همه هدفش از سحاق اطفاء شهوتی است که به بکارتش لطمه نخوره، ولی میرفت زنا میداد. مقدم بر ازاله بکارت خودش نبوده و سبب اون میشه. اونی که میره زنا میده مقدم خودشه. پس بنابراین خب در اینجا این مسئله میشه که خب اگر شما اینجوری فرمودید، پس اگر هنگام عمل میفهمیده که این وقتی دارم میرن جلوتر به این انتقال نطفه ممکنه برسه خودش میشه مقدم. خب او دیگه قابل اثبات نیست، خودش میمونه خدای خودش. اگر بعدن فهمید که داشته انتقال نطفه میشده باز ادامه داده، مقدم میشه خودش، شرعاً حق گرفتن اون مهر المثل رو نداره، ولی قاضی طبق ظواهر حکم میکنه. اما ولد، ولد مالکیه اولا و به ذات که ولد مال اون بابا هست. چرا؟ ببینید اگر زانی باشه، اگر کسی زنا کرد، آیا این بچه‌ای که به دنیا میاد مال اون هست یا مال اون نیست؟ ها؟ نیستش. چرا؟ الولدو للفراش للآهره الحجر. این پدر آهره، این که با همسر خودش ازدواج نزدیکی کرده بوده، این زن نطفه رو به او انتقال داده، پس نطفه خروجش از او حلالن بوده، انتقالش به اون یکی زنه حرامن بوده، پدره دخالتی نداشته، پس بر او آهر صدق نمی کنه، نطفه مال اونه. در اون جایی که فردی میره زنا میکنه، از نظر طبیعی بچه مال اینه، اما چون آهره شارع سلب عبوت کرد، بله، ولی از نظر تکوینی این بچه مال کیه؟ مال اینه، نطفه اینه. در اینجا تکوین که هست، شارع هم سلب ولدیت نکرده، پس این بچه مال اینه. اون چیزی مادرشی، اون زنی که به این بچه باردار شد، اون مادر هم مادر نی؟ میگم بله اونا مادره. چرا؟ چون نطفه انزنائن به این انتقال پیدا نکرده. چون گفتیم اگر زنا صدق بکنه، بر کار این، اون بکارت رو لازم نیست بده، گفتیم باید دیه بده. این در سحاق فعل حرام انجام داده، در انتقال نطفه فعل حرام این دخالت قصدیه نداشته. بله دیگه، بله، اما فقط در چی؟ در حد. اما آیا این نیت این که ان حرام بچه دار بشه، این نیت هم داشته نداشته؟ اصلا تو هوای این فازای این نبوده. یعنی اگر چون باکرت اگر میفهمید نطفه انتقال بده میکنه، این کار رو نمیکرد. چرا؟ چون بکارت رو میخواد حفظش کنه. پس دنبال بچه ی حرام نبوده و فعل حرامی انجام ده، صد شلاقشو بخوره. بنابراین نطفه تکوینن للعب و الابن دیگه، در اون جایی که مادر ان زنا باردار میشه، بچه رو به مادر هم ملحق نمی کنن. این بچه چیه؟ بی پدر مادره، درسته؟ چرا؟ چون هر دو چینو بودن؟ زانی بودن. ولذا اگر یک کسی بیاد یک زنی رو به زور ان انفن اینو باردار کنه، ان انفه، این بچه مال اون مؤنف نی، ولی بچه مال مادره هست. چرا؟ چون از طرف مادر زنا حساب نمیشه. بنابراین چون بچه تکوین از دو نطفه است، نطفه مرد و نطفه زن، تکوینن بچه اینا، شارع آمد ابوت و امیت رو، عمومت رو از حرام سلب کرد، گفت تکوین هست ولی تشریع نه. حالا هر کجا اومد یک جایی این سلب شارع برداشته شد، تلحق به طبیعه، این مادر نطفه طبیعی مال خودشه، نطفه هم نیت حرام انتقال بده نکرده، فهازهی امو، پس این از این ارث میبره، از بابا هم ارث میبره. مطالعه کنید ببینید انشاءالله. اللهم صل